رادیو صدای انقلاب. پنجره، آخرین تحلیل های روز در رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. منابع عمومی بودجه دولت از چند منبع اقتصادی تأمین میشه. اول از همه بحث مالیات هست، بعد از مالیات واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای هست که همون نفت، و سومین منبع درآمدی بودجه سالانه دولت بحث مولدسازی دارایی‌ها هست. چند سالی هست که یکی از منابع به نوعی پایدار دولت موضوع مولدسازی دارایی‌ها هست. از این جهت این موضوع توی ردیف بودجه آمده، چون معمولا دچار کسری بودجه میشیم و طبق قاعده اقتصادی باید بودجه رو با مالیات تامین کنیم و هزینه های دولت کلن با روش مالیات باید اداره بشه. اما چون ظرفیت اقتصاد ایران اونقدر بالا نیست و مالیات مشکلاتی داره و نتونستیم یه جا تخفیف داره، معاف یه جا فرار مالیاتی هست و زیر ساختای لازم رو نداریم، ناچارن از چند منبع بودجه عمومی کشور تأمین میشه که مولدسازی دارایی ها از جمله اونها هست. مولدسازی دارایی ها میگن دولت یه سری اموالی داره که ارزش افزوده زیادی نداره و نمیتونیم ازش کسب سود کنیم، بهره وری در اون شرکت ها یا زمین و ساختمان پایینه یا یه جاهای بلا استفاده هست. بعضی از پروژه هایی را داریم که استفاده مطلوب چندین سال صورت نگرفته، دولت یه سامانه درست کرده و این اموال را شناسایی کرده و به عنوان یکی از منابع درآمدی در ردیف بودجه لحاظ نموده. اما چند سالی که تجربه نشان داده، به خاطر منافعی که برخی از مدیران شرکت ها دارن میل ندارن بفروشن، یا اینکه جسارت و جرأت این کار رو ندارن، چون نوسان در ملک و زمین اینها زیاده، بعضی موقع باید پاسخگوی نهادهای نظارتی باشن. که تجربه نشان داده با اینکه ردیف خاصی در بودجه در نظر گرفته شده، اما مدیران نتونستن این بخش از منابع درآمدی رو تأمین کنن. الان فکر کنم چند سالی هست این اتفاق میفته، خیلی به ندرت بخشی از اونها واگذار شده. این باعث شده که امسال یه تجدید نظری صورت بگیره و با یک ترکیب خاصی که متولی این کار هم وزارت اقتصاد دارایی هست، اموالی را شناسایی کردن و با حضور منابع مختلف نظارتی و اونایی که مرتبط کاری هستن، این اموال به فروش برسه، که حالا بازتابهای خوبی نداشت. معمولا نگاه جریانی و سیاسی پیش آمد و این راهکاری که یکی از روش‌های برون رفت هست فعلا در بخش رسانه مورد خدشه وارد شده. اما اصلش درستش همین روشه، چون گفتم در سالهای گذشته در بحث مولدسازی دارایی ها دولت هیچ موفقیتی نداشته. برای حل این مسئله آمده یک کمیته رو تشکیل داده مرکب از چند فرد تا بتونن این کار رو انجام بدن. یه مورد دیگه هم که امسال اتفاق افتاده، بحث اختیارات ویژه هست به استانداران دادن. تمرکز زدایی از مرکز شده. یک صندوق عدالت و پیشرفت باید درست بشه، به هر صندوقی در هر استان 1000 میلیارد میدن، بقیه اون رو باید زیر نظر استاندار و اون نهادهای نظارتی که طراحی شده بیان اموال مازاد رو بفروشن تا بخشی از اون رو به سمت پروژه های نیمه تمام بودجه های عمرانی سوق بدن. نکته قابل توجه اینه که اموالی که در این پروسه زمانی فروخته میشه یا واگذار میشه یا تهاتر صورت میگیره، چون نگاه به اموال دولتی سرمایه بین نسلی هست، باید خیلی با جدیت و مراقبت این اموال در راستای کالاهای عمومی و به سمت موضوعاتی قرار بگیره که بتونه ثروت و بالاخره به نوعی اشتغال رو ایجاد کنه. نباید این پولهایی که از طریق فروش اموال به دست آمد یا واگذاری در بودجه جاری در حقوق و مزایا استفاده بشه. یعنی چون سرمایه بین نسلی هست و یه نوع از لحاظ اقتصادی همپوشانی نسلی داره، باید بره به سمت سرمایه گذاری های کلان که بتونیم از آینده از همین سرمایه گذاری هایی که صورت گرفته ارزش افزوده و سودی رو به دست بیاریم که به چرخه اقتصادی به خوبی روان باشه و بچرخ. معمولا زمین هایی که مازاد هستن تبدیل کردن اونها به نفع فضای عمومی کشور هست یا یه جایی برای سلامت شهروندان مفیده، مثلا میخوان پارکی درست کنن، فضای سبزی درست کنن، یا یه جایی کار عامل منفعی درست کنن، میتونن به صورت بهینه از این زمین ها استفاده کنن. یعنی در دل بخش مولدسازی ثروت یا پولسازی هست، بهره‌وری هم بله بالاتر میره. اینجا باید حتما گفتیم پول در بخش میگن یا کالاهای عمومی یا صنایع بالادست و همون پروژه های ملی در نظر بگیرن که یک جنب و جوشی در حوزه اقتصاد ایجاد بشه، مثل حمل نقل، مثل بحث های راه، بحث آب. اینا جاهایی هست که الان سرمایه گذاری در اینها کم شده و با مولدسازی می توانیم بخشی از اون سرمایه هایی که کاهش پیدا کرده بیاییم جبران کنیم. که بعضی حالا بد تعبیر میکنن، فکر میکنن که نه، این فروش به معنی حیف میل هست، واگذاری هست. نه، چون ابعاد نظارتی وجود داره و دولت هم از طرفی برای ادامه این پروژه ها به برخی از پیمانکاران بزرگ بدهکار هست، میتونه اینو به صورت تهاتری زیر نظر اون هیئت واگذار کنیم. از اون طرف ما نباید از بخشای نظارتی هم غافل بشیم. یعنی هرچی با دقت و مراقبت این کار صورت بگیره خیلی بهتر هست تا یک مدل و نمونه‌ای باشه برای سالهای آتی که بتونه دولت بار مالی پروژه های دولتی رو بالاخره تا حدی کم کنه. حالا اگر چنین هیئتی نباشه، اون جسارت و جرأت هم نباشه، معمولا یا بدون اختیار باشن، اختیاراتشون وسیع نباشه، فرد چنین ریسکی رو نمی کنه. ناچارن باید مثل سالهای گذشته همین به عنوان سرفصل بودجه بیاد اما هیچ اتفاق خاصی نیفتد. بس برای پروژه های زیر ساختی و کمبود منابعی که داریم به خاطر شرایط تحریم ها ناچارن باید بخشی از دارایی های بلا استفاده و یا کم بهره رو تبدیل کنیم به با بهره‌وری بالا و بتونیم از این طرف یک منبع مطمئن درآمدی باشیم. پس باید همین نظارت بشه و از اون طرف هم حتما باید در بخش زیرساختی این کار قرار بگیره. اما هدایت این پول به سمت بودجه جاری اصلا به صلاح نیست. حالا باید انشالله با اختیاراتی که این هیئت دارن بتونن این کار رو عملیاتی کنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سباق.